بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 207 یک شنبه 22 دی ماه 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر سوره حمد فرمایشات علامه طباطبایی رو از الحمد لله رب العالمین تا مالک یوم الدین گفتیم. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. ابتداعا تفسیر الحمدلله گفته شد و بعد از اون رب العالمین گفته شد و بعد از اون رسیدیم به مالک یوم الدین. مالک یوم الدین اول گفتیم لغت مالکش به یومش الان احتیاج نیست، واضحه، یعنی یوم مالک بشه. اما دین احتیاج داشت به یک نوع بررسی مختصر. بازم اینجا نیستیم، گفتیم باز فرصت زیادی رو اینجا نگیریم، ولی مسلماتی که وجود داره در لغت رو فعل جمله میشه قبول کرد. گفتیم دین به معنای جزا آمده، دین به معنای حساب آمده، دین به معنای عادت آمده، دین به معنای خود دین یعنی مثلا دین اسلام اینها آمده و دین به معنای حساب آمده و حکم و قضا آمده. اینا بود که گفتیم، این چند تا رو گفته بودیم از دین و چند تا مت خوندیم از لغت‌های پیشین گفتیم. و در لغت هست کما به اصطلاح تدین تدان، یعنی در اصطلاحات و امثله و اینا، و اینا راحت میتونه نشون بده مفاد جزا اینا هست. و فقط گذشتیم ازش که یعنی گفتیم این چهار معنا رو داره دیگه، ریشه‌اش اینا زیاد نه، ولی اجازه بده یکی دو تا ریشه‌اش هم فقط یه اشاره به سرعت میکنه. این الان نمیستم یعنی بخوام تحلیل کنم و اینا، تحلیلش باید مفصل استاد و قصدش هم نداریم چون الان دیگه اینجا احتیاج نداریم، یه جای دیگه. ولی رب خوب اهمیت داشت استادیم، الوهیت حمد اینا نیاز داشت استادیم، کافی بود. حالا اینجا یکی از معجم مقایس اللغه براتون بخونم، ابن فارس. ایشون میگه کل این پنج معنا و چهار معنایی که مثلا میکنیم اینا همه ریشه داره در یک ریشه اصلی، یعنی اصلان واحد. گاهیشون میگه مثلا میگردیم میبینید دو معنا، دو تا پایه داره، دو ریشه داره، یعنی در لغت میگردیم. ولی اینجا میخواد بگه به لحاظ معنایی با یک معنا رو برویم. این معنا هر جا به شکلی در آمد، اصل اون معنایی که ایشون میگیره چیه؟ میگه اصلش انقیاد و به اصطلاح ذلت، اصلش معناش ذل، انقیاد و ذل اصلش اینه. لذا دین اگر به معنای طاعت آمد، اگر دین به معنای دین آمد، یعنی دین اسلامی، اینها چرا اینجوری توضیح داد که در واقع یعنی همین معنای انقیاد و اطاعت، اصل ریشه اینه. و این اطاعت خب لازمش میشه مثلا جزا، اطاعت لازمش میشه مفادش میشه میگیم اطاعت از دین اسلام باید بکنیم، شده دین باید شد مثلا. این توضیحات از این دست داده ایشون و انقیاد و اطاعت و ذل و اینجوری معنا کرد. حالا بذارید فقط بخونم این رو، اصلا واحد دیگه نمیستم اینجا، زیاد وقت ایستادن نیست، فقط میخوام یکی دو تا خونده باشه. اصلا واحد یعنی دین، اصل واحد. حتی دین و دین هر دو رو به هم گره میزنه، اینا دیگه من دیگه دنبال همین دین رو من فقط دنبالش گرفتم. اصل واحد الیه یرجع یرجعو فروعه کلها، یعنی فروعش کل شعبی که از دین داریم، معانی که داریم همه به این معنی. و جنس من الانقیاد و ذل، فدین الطاعه یقال دان له یدین و دینن ازا اصحب و انقاد و طاعه. و چون مثلا، حالا اینشون جلال نگفت، چون مثلا ما اطاعت از دین مثلا اسلام میکنیم، دین ادیان مثلا میکنیم، ادیان مثلا ابراهیمی اطاعت میکنیم، به خود اون امر هم گفتن دین، به اون امری که مورد اطاعت قرار مثلا میگه از این همین ریشه اطاعته. پس دان لهو یدین و دینن ازا اصحب بنقاد و طاعه. فقط یه گره کور داره در مورد عادت که میخواد بگه عادت بعضی کنه دین به معنی عادت چیه. اما قولهم، یعنی من دارم بخششون میکنم نه همه، فاما قولهم ان العاده یقال لها دین فان کان صحیحا، اگر واقعا دین به معنی عادت باشه، فلان النفس اذا اعتادت شیئا بعدش مرت معه و انقادت له، چون مرت بله مرت معه، من دم نوشتم یه جور تون نوشتم، اذا اعتادت شیئا هنگامی که اعتیاد پیدا کرد و عادت باعث میشه بر اساس او مشی میکنه و انقیاد او رو میکنه لذا شده دین. باز یه متن پایین تر در مورد خدا، بیان خداوند، فاما قوله جل ثناؤه ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک یقال فی طاعته و یقال فی حکمه، یعنی حکمش اطاعت، و منه مالک یوم الدین، مالک یوم الدین از این هاست چیه؟ ایوم الحکم و قال قوم الحساب والجزا و ای ذلک کان فهو امر ینقاد له. پس مالک یوم الدین، یا بگید یوم حساب و جزا، یا بگید یوم حکم به اصطلاح اینها، یعنی یومی که اطاعت میشه، امری است که ینقاد له، به این خاطر گفته شده دین. پس مالک یوم الدین اینجوری. قبلا هم چند تایی خوندیم یوم الدین رو نوعاً جزا و حساب اینها گرفتن، ایشون هم میخواد بگه حتی یوم حکم و به اصطلاح داوری، یوم داوری و حکم، میگه حتی اینها اگر گفته میشه همش برمیگرده به انقیاد با این معنی. خب این یک متن، یکی هم مفردات راغب که باز ایشون هم عرض کردن مفردات از این جهت خیلی خوبه که هم ناظر به ریشه های قرآنی و هم قدرت لغویش هم خوبه. اینجور نیست که الدین یقال لطاعت و الجزا و سعیر لشریعه و الدین کلمله. تعبیرشون چیه؟ اصلش در واقع دین به معنای طاعت و جزاست، همین توضیحی که اینجا داشتیم انقیاد و اینها، ایشون میگه طاعت و جزا. جزا هم که داده میشه رو الان دیدید جناب مقاییس، صاحب مقاییس یعنی ابن فارس اومده گفته جزا هم اگر گفته میشید یوم دین یعنی حساب و جزا، بخاطر اینکه بالاخره وقتی ایشون مجازات میکنه هم باید پیروش باشن، لذا گفتن دین اطاعت. اینجا میگه لطاعت و الجزا و سعیر لشریعه. شریعت رو نباید، دین رو نباید بگن به اصطلاح، چون طاعته، خود دین رو نباید، طاعت نسبت به دین رو باید بگیم دین، خود دین رو و اسلام رو مثلا دین ادیان ابراهیمی رو دیگه نباید بگیم دین. میگه استعاره شده لشریعه و سعیر لشریعه، یعنی بیانش اینه که آنچه که مورد اطاعت شد رو هم گفتن طاعت. دقیق میکنه و سعیر لشریعه و دین کل ملت، دین مثل ملت، دین یعنی ادیان، وقتی میگیم ادیان ابراهیم اسلام اینها، کل ملت مثل ملت که گفته میشه، ملت به تعبیر قرآنش، نه ملت با تعبیر امروزیش، معنای دیگه. لکن نهو یقال اعتباراً به طاعه و انقیاد لشریعه. خب چرا گفته شده سعیره؟ چون انقیاد نسبت به شریعت میشه، اون متعلق اطاعت رو گفتن طاعت، متعلق اطاعت رو گفتن دین. لکنه یقال اعتبارا به طاعت و انقیاد لشریعه. شریعت چون چیزیست که باید از او اطاعت کرد، امری که از او اطاعت میکنه من میگن چی؟ طاعت، دین. لفظ طاعت رو بکنم من که نشون بدم دین یعنی طاعت. قال ان الدين عند الله الاسلام و قال و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. من احسن دینا یعنی احسن طاعتا، بعد میخواد از این استفاده کنه که بگه اصلش طاعت بوده ولی استعیر للشریعه، برای خود شریعت هم بمونه چی بکار رفته؟ دین بکار رفته. اجالتا ایشون هم میخواد قبول کنه طاعت هست جزا هست، ما از لغوی همیشه اینو میدونیم. حالا باش بگید اصلا ریشه طاعت، ولی الان خود شریعت هم میگن دین، ملت هم میگن دین، خب کافیه دیگه، معلومه دیگه اطلاق حقیقی است الان. ولی اینکه بگه چی؟ نه، ابتدا اطلاق حقیقی نبود، ولی الان اطلاق حقیقی. اطلاق حقیقی یعنی چی؟ یعنی مالک یوم الدین رو این میشه معنای گفت مالک روز دین حقیقی خدا، دین الله مثلا میشه اینجوری گفت. باید نگاه کنیم که حالا بحث کنیم، ولی دین به معنای جزا هم به کار رفته، دین به معنای حساب به کار رفته دین بنا حکم بکار مالک یوم الدین یعنی مالک روز جزا. اینم میشه گفت بله طبق این چیزایی که در لغت آمده به لحاظ لغوی مجازیم. حالا باید ببینید فرهنگ قرآنی چجوری. اما یکی یه مسئله دیگه هم هست در مورد مالک. من قبلا گفتم مالک یا ملک چجوری باید روش و مشی ما چجوری باشه. میدونید که بعضی از این چیزهایی که باعث اختلاف قرائت شد میدونید مسئلهش ریشش کجاست؟ ریشش اصلش بعضی از اینها برمیگرده به نوع نگارش. نگارش خط اون دوره‌ای که قرآن رو باهاش می‌نوشتن. دقت می‌کنید؟ باز است ما چی میگن؟ ملک و مالک رو یک جور می‌نویسن یا نمی‌نویسن؟ در این طرح و بعد حالا در خوندنش با مشکلات روبرو میشه. همچنان که قرآن به اصطلاح اولیه نقطه نداشت. یادتون باشه. و این خودش تأثیر داره در اختلاف قرائت. اعراب نداشت. این تأثیر داره در اختلاف. یادتون باشین ان شاء الله در جا خالی الان وقتش نیست. میخوام چی بگم؟ بعضی از این اختلافات قرائات نوعاً ریشه داره در چی؟ در نوع نگارش که مثلا نه اعراب داشت نه نقطه داشت نه به اصطلاح خط ویژه‌ای بود که مثلا مالک و ملک رو به صورت ملک می نوشتن. یعنی مالک رو می نوشتن حتی این الفی که الان ما میذاریم روی مالک که بالاش میذاریم که ملک رو مالک بخونیم اینم نبود اون موقع. دقت کنید نه یعنی اعراب ها بود، این اعراب ها نبود. ولی بعدها دیگه برای اینکه واضحش کنن دقت میکنید تو قرآن زیاده که میبینید الف رو نیوردن ولی با یه الفی که بالا میذاریم این رو نوشتیم. اشکالی نداره این رو میخونیم باش، ولی در این حال بدونید این الف هم حتی قبلا نبود. یادتون باشه خود این تأثیر داره در قرائات. بخصوصا اگه بدونید برخی از این قرائات مال متأخره، یعنی مال اون دوره نیست. قدیم حتی کتابایی هم که ما خودمون هم کتابایی عادی هم که می‌نوشتیم مثلا این نقطه می‌نوشتن. یادتون باشه بعدها اومدن نقطه براش گذاشتن و این سبک خوندن و بعد میگفتن اصلش اونجوری باید آدم ملا بشه که بتونه نقطه باشه. قدیم جور البته اون به خاطر نگارش بود اینا رو باید حلش کرد. بعدها آهسته آهسته اومد و معیارم یادتون باشه ان شاءالله بعدم میگم معیار اصلی در قرائت مال چیه؟ مال آن چیزی است که رسول الله شنیده. آیا بشود در آن شنیده رسول الله چهار جور باشه؟ یه بحثی است باید دجاج یه جوری هست یا نیست ان شاءالله میگم. ولی اگر اون نبود بقیهش برمیگرده به این نوع مسائل از این دست. دقت میکنه نوعا اینجوری. البته خردوریز دیگری هم هست در اختلاف قرائات که دیگه اصلا بعضا با در جای خودش بحث بشه. ما الان قصد ورود نه خواستم بگم مالک
نیست.
بله
میراث
شفاهی الان عرض میکنم الان میگم چه جوری شده. الان اینه درست اصلش اینه و بعد حالا ملک بوده و مالک هر دو یک جور میشه مشکل ایجاد. ولی حالا بعدها مثلا بعضی ها نقل کردن که رسول الله و امیرالمومنین و نمیدونم عبی بن کعب نمیدونم چه افراد رو اسم میبره اینها همه مالک خوندن. باز میگه یه قرائت مخالفش وجود داره میگه رسول الله و فلان ملک خوندن که بعضی خب پس هر دو جور خونده که من نوعا باور ندارم این نوع موارد. این نوع مواردی که نقل میشه نقل های بعدی است که اشکال ایجاد میکنه. نوعا اینجوری. و یه چیز بهتون بگم چیز رسمی که وجود داره رسول الله یقینا در تمام نمازهاش این سوره حمد رو خونده و برخی از نمازهاش با صدای بلند خونده یقینا. ولی چرا اینجوری میشه؟ دقت کنید چی از ما این غیر از حالا سوره های دیگر سوره حمد همیشه خونده میشد، در نماز خونده میشد و رسول الله میخوند. بعد حالا الان بعضی ها نقل کردن که رسول الله ملک خونده، بعضی ها نقل کردن مالک خونده. حتی اینجوری گهگاهی گفت. ولی این نوع نقل نکردن هم ملک خونده هم مالک. دقت میکنه هم ملک خونده هم مالک نقل نکردن. بنده خودم معتقدم اینجا معیار رو باید به اصطلاح معیار درست رو باید قرار بدیم به قرائت متقن‌تر. حالا میگم ایشالله مثلا حفص از عاصم حالا جز دو چار پنج جاش که مثلا در مورد ابوبکر عیاش که ناقل دیگر عاصم هست یه بحثایی میکنن، بقیهش اینجوری باید باشه. یعنی باید نگاه کنید قرائت برتر چیه. دقت میکنن قرائت متقنتر چیه. با شواهدی بفهمیم قرائت متقنتر. الان این قرآنی که دست ماست قرائت حفص از عاصمه. یعنی عاصم هستش در واقع هست. و عاصم رو اتقانش رو بیشتر همتون میدونم. بنده خودم مایلم به مالک به خاطر این شیوه، نه به خاطر اینکه به لازم معنای ملک هم درسته مالک هم درسته. واضح هستم چه از میخوام؟ به لازم معنای ملک و مالک آیا مجاز هستیم هر دو؟ آیا توضیح میدن بحثا رو نگاه کنید، چون مثلا سوره هم دوباره تو نماز خونده بشه گفتن نمیدونم قرائات صبر رو بعضی اجازه دادن، بعضی گفتن قرائات صبر نه، اون قرائاتی که در دوره رسول الله بوده و یا در دوره اهل بیت بوده، چرا؟ چون اهل بیت گفت اونگونه بخونید که مردم میخوانند، دقت میکنن اینجوری گفتن، از این دست چیزاست. اون بحثا بحث اجازه است که مردم در زحمت نیافتن یا به هر دلیلی، اون رو باید نگاه کرد که حتی من به نظر اون روایت معناش این نیست، ولی حالا فرض میکنیم معناش این نیست، فرض میکنیم هر دو مجاز باز هستم جزم، ولی بنده ترجیح میدم مالک رو، با اینکه خیلی از آیون ملک رو ترجیح داده، حتی نمیدونم طبری که بعضی ها روش چیز میکنم میگن ملک رو ترجیح داده، که من به نظرم اصلا من برای من طبری مهم نیست، برای من مهم اینه چه شیوهی رو طبری اعمال کرده که گفته ملک، دقت میکنه؟ چون بعضی رو طبری دیدم توی بعضی، من میگم دیگران گفتن رو دارم میگم، نه از خودم میخوام چیز کنم، دیگران اینجوری گفتن، ولی من میگم اصلا برای من این مهم نیست، مهم اینه که چه شیوه اعمال کرده. من میبینیم بعضیا در انتخاب قرائات میان چیکار میکنن به دلیل محتوایی که خودشون میفهمن این فصیحه تره، نمیدونم چه میکنن، این شیوه رو باید گذاشت کنار، نمیگم نباید استفاده کرد فل جمله، ولی این شیوه معیار اصلی نیست، دقت میکنن، معیار اصلی اتقانه خواندن و سند عاصم رو میگن سند طلایی به دلیلی که میرسه به امیرالمومنین، دقت میکنه. و توضیحاتی است در مورد ابی بن کعب تو روایاتمون، اونم باید بحث کنیم، الان وقتش نیست، ولی اجالتا ابی بن کعب و به اصطلاح از امیرالمومنین و رسول الله مالک به نظرم بیشتر به چشم اومده، گرچه با دیگران اومدن باز دور جور دیگه نقل کردن، در نقل ها هستن نمیشه اینا اعتماد کرد، چون نقل ها نقل های واقعی تاریخی درست حسابی در نمیاد، جز بعضی ها که اتفاقا به نظرم یه نوع بستر تاریخی راه داریم که ما خودمون رو وصل کنیم به دوره رسول الله از طریق نقل های حقیقی، درست راه داریم از راه چی؟ قرائت های به اسلام متقن تر، اینا راه های ماست، دقت میکنه؟ و راه داریم بعضی موقع از راه تعابیر قرآنی مکرر، ولی باز معیار نمیشه تعابیر قرآنی مکرر، معیار نمیشه، یادتون باشه. چرا؟ چون میتونه وقتی اون معنا هم میشه و قرآن هم گاهی گفته باشه چه مشکل داره، چه سخت. لذا ترجیح بنده به مالکه. از امام هم دیدم این تعبیر رو میکنه که مالک رو با ترجیح داد. حالا دلیلی داره همین به همین بحثه، اینکه متقنش رو باید نگاه کرد، اونجوری که اهل بیت گفتن اون گونه بخوانید که مردم میخوانند، اشاره است به دوره رسول الله و دوره اهل بیت، دوره اهل بیت اینجوری بوده، نه یعنی این اختلاف قرائات رو نباید توجه کرد، مخصوصا اونایی که متأخر از دوره اهل بیت، اینو اصلا نباید توجه کرد. حتی این مالک رو بعضیا مالکه خوندن، یعنی اعرابش هم دعوا کردن، اونا هم به نظر من باید بذاریم کنار، عمدتاً همین مالک یوم الدینی که وجود داره رو باید اعتنا کرد. ولی ملک هم میشود مجازیم در خواندن، اما بنده خودم ترجیح میدم اینجا الان وقتش نیست که بیسن، اگه بیسن باید خیلی مفصل بیسن، نمیخوام وارد بشم، یعنی باید بحثای میخواید رجوع کنید به اون چی که کاری که مرحوم آیت الله العظمی خویی انجام داد تو البیان، بحثایی داره، کاری را آیه معرفت انجام داد تو تعبیر اسم الان یا کتابش دیگه یادم رفت، نوشتم ولی اینجا ننوشتم، الان یادم نیست، در اونجا داره دوستش یا هست، و نوعاً تو کتاب‌های مثل زرکشی، نمیدونم اتقان سیوطی، اینها رو نگاه کنید، اینها اگر نگاه بشه بعد از مدتی به نظرم یک کمی جنبندی کنید در بیاد، و بعد دیگه اون بحث‌های روشی که معمولاً با توجه کنید، خیلی ها زود نتیجه میگن خب باید مجاز بدانیم قرائت سبع، نمیدونم مسلم بین هم است، اجماع است، از این حرفایی که میزنن به نظرم باید یه کار تاریخی جدی به اضافه یه کار فنی اجتهادی بشه و بعد نتیجه گیری بشه. ولی اجالتاً بنده معتقدم قرآن بر یک صورت نازل شد و این اختلاف قرائات به هم نمیزنه مسئله رو، بعضیش این عواملی از این دست باعث شده اینا رو باید بزنیم کنار و به اتقان موضوعی نگاه کنیم، یعنی به تعبیر کی این رو متقن تر نقل کرده، دقیق تر، یک به اضافه بستر تاریخی که بتونه ما رو وصل کنه به دوره اهل بیت که مسلم بشه یا دوره رسول الله که مسلم بشه. واضح است دنبال چی میگردن. اگر اینا رو بتونیم پیدا کنیم این بهتره. را شواهد دیگر شواهد موردی اندکه، یعنی نباید جدی اصلی بگیریم، اون شواهد اصلی نیست. حالا بر اساس این عاصم، چون عاصم و کسایی این رو مالک خوندن، بعضی میگه آقا از 7 تا 3 تا اینجوری خوندن، 4 تا اون شکلی خوندن، اینا معیار نیست که چون 7 تا 4 تا اونجوری خوندن 3 تا اینجوری خوندن. یا حتی گفته میشه مثلا طبری که خیلی قویه اینجوری گفته، نمیدونم اون یکی، اینا رو من به نظر میاد معیار نیست. ما همیشه تو این جور جاها میگیم روشش چی بود، چه چیزی باعث شد که این اختلاف قرائت پیش اومده، چی باعث شده، بریم تو روش و حسب روش بحثش بشه. لذا عاصم رو من ترجیح میدم مالک یوم الدین. خب حالا اینو گفتیم، حالا بر اساس اینکه مالک یوم الدین باشه، مالک روز جزا، یوم الدین، یوم الدین یعنی چی؟ به نظرم باید به قرآن باز رجوع کنیم در مورد یوم الدین که در آیات متعددی آمده، بعضی از اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. این که گفتن جزا درسته، غالبا میشه جزا گرفت، اما من نمیگم تنها من تفسیر قرآن از یوم الدین جزاست، یک تفسیر درست و قابل قبول یوم جزاست. از آیات هم به همین شکل ظهورش بر میاد، در بعضی از جاهایی رو داره. مثلا آیه 13 تا 19 انفطار، ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعیمن، و ان الفجار لفی جهیم، در جهیم و جهنمن، یسلونها یوم الدین، و به اصلا اینها انداخته میشن تو جهنم روز دین، یوم دین. خب و ما هم انها به غائبین، اینها از جهنم در غیبت نیستن، یعنی اینها از جهنم جدا نگرد، تو جهنم. و ما از راک ما یوم الدین، چه میدونی یوم الدین چیه؟ ثم ما از راک ما یوم الدین، ما از راک یوم الدین، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم ازل لله، روزی که هیچ نفسی برای نفس دیگری مالک چیزی نیست، یعنی نعمت و عذاب شیئا. یعنی چی؟ به تعبیر دیگر چیز تو چه میدانی یوم الدین چیه؟ بعد میگه روزی که هیچ کس مالک عذاب کسی و نعمت کسی نیست. لا تملک نفس لنفس شیئا، این یوم توضیح اون یوم الدینه. چیکار کرده؟ گفته یعنی به تعبیر دیگر روزی که عذاب میشن، روزی که نعمت داده میشن، همون تعبیر لفی نعیم و لفی جهنم، روزی که عذاب میشن یا روزی که بهشون نعمت داده میشه، یا بهشت میرن یا جهنم میرن. اصل یوم الدین بخواد معنی دقیقش بشه یعنی بهشت و جهنم، حتی صحبت چی نیست؟ صحبت قبل از بهشت و جهنم نیست اصلش. یعنی چی؟ صحبت حتی مرحله نمیدونم صراط و نمیدونم مرحله نامی عمل و اینها هم حتی نیست. اگه بخوام یوم الدین معنی دقیقش بگیم، نمیخوام بگم این معناست، ما اصل معنای اصلی یعنی روز جزا. جزا کیه؟ اون مرحله آخر قیامت. کجاست؟ اونجا که بهشتیان به بهشت میرن و جهنمیان به جهنم. بعد قرآن اینجوری تعبیر می‌کنه، این نمی‌دونی یوم الدین چیست؟ یوم الدین چیه؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اون روزی که هیچ کس مالک چیزی از عذاب نیست، چیزی از نعمت نیست. یعنی یه نفر نیست بگه خب باشه من بدین بهشت رو میدم، اون جهنم رو از تو میگیرم، این کار نمیتونی کسی بکن. والامر یوم اذن لله، امر امروز مال خداست. امر چی؟ عذاب و به اصطلاح نعمت دادن، تعذیب و نعمت دادن، باز اصلا چه میگم، امر مال خداست. والامر یوم اذن لله، این تعبیر رو اگر کسی خوب جدی بگیره میتونه این یوم دین رو معنا کنه. یوم دین، روز دین که روز جزاست، دین دین لفظ معنی جزا به کار رفته. بعد خود قرآن اینجور میگه روزی، قبلش هم گفته نعیم و جهیم، و بعدش آمده گفته یوم دین تو چه میدونی چیه؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، مالک نیستن کسی، این مال خداست، این عذاب دادن و این به اصلا نعمت دادن مال خدا. تا این رو تعبیر میکنه، ولی امر یوم اذن لله، خیلی راحت میشه گفت دین اشاره است به جزا، به همین قرینه‌ای که الان عرض کردم، چون بحث اون روزی که غیر از خدا کسی نیست و روز جزاست و جزاش هم مال خداست. ولی اتفاقا اگر کسی بعض من دیدن احتمال با همین آیه خواستن اینو بگن، پس مالک یوم دین ترجیح داره اصلا. حالا من ترجیح الان کار ندارم به اون ادله، ولی احتمال با همون میخوام معنا کنم. مالک یوم دین یعنی روز جزا و جزا مال خداست. روز جزا روز قیامت. چرا؟ چون امر جزا و پاداش مال خداست. پس مالک یوم دین است. چرا؟ چون اون روز که روز جزاست و جزا و پاداش به دست خداست، هیچ کس مالک این نیست جز خدا، پس مالک اوست. ببینید چی عرض کردم؟ مالک روز جزا یعنی روز قیامت اصلش. ولی بحث جزا و اینها گفتیم آخر قیامت، یادتون باشه روز جزا مالکیت از آن خداست. یعنی کسی دیگه در این زمینه نمیتونه بگه آقا من الان توی دنیا مامته، میگه آقا من این رو بهت میدم ولو بناحق هم باشه، ولی اونجا اصلا این حرفا نیست، همه خدا دست خداست. یوم لا یملک لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. اون روز میبینید امر قیامت میتونید بگید، امر جزا و پاداش میتونید بگید، و لذا میشه گفت چی؟ الامر یومئذ لله، اون مال خداست. لله هم میشه گفت، ملک هم میشه گفت. بعضی یعنی از این قصه نتیجه بگیرن مالک یوم الدین برتر است از ملک یوم الدین، از این خواسته است. من اینجوری استفاده نمی کنم، من میگم اون راه ترجیح قرائتیشو باید دقت کنم. ملک یوم الدین هم هیچ مشکلی نداشت. و جالبه این مالکی که میگیم مالک الملک هم هست، یعنی پادشاهیش هم داره. دقت میکنم اون الامر یومئذ لله را میشه جوری معنا کنه پادشاهی در بیاد، من میتونم اینجوری معنا کنم، اشکالی نداره، اصلا سخت نیست. الامر بعد میگه امر دستوره، دستور فرماندهی ملک پادشاه، من میگم اشکال نداره. ولی مالک الملک اینجا، یعنی وقتی میگیم مالک یوم الدین، مالک جزا و پاداش است و مالک دستوردهی در جزا و پاداش است. الامر یومئذ لله یعنی اون مالک ملک هم حتی است. واضح هستم چه؟ این اشکال نداره بشه هر دو جور استفاده کرد. لذا بعضی گفتن این دلیل بر اتفاقا برای اینه که ملک یوم الدین، میگم این اصلا احتیاج نیست. ما گفتیم راه مالک و ملک رو چجور باید کنیم، بحثای روشی برای فهمه اینکه کدوم قرائت ترجیح داره. هر وقت هم نتونستیم قرائت ها رو ترجیح بدیم، مجاز باشه که در دوره اهل بیت هر دو بوده، برای ما کافیه، ما انجام میدیم به عنوان اینکه به اصطلاح هر دو رو میتونیم قبول کنیم. ولی در این حال این ترجیح رو باید توجه کرد، عرض کرده معیار چیه، ربطی به این نداره. اما آرش تفسیر مالک یوم الدین دارم به کار میبرم. دقت کنید چه از میکنم؟ مالک یوم الدین یعنی مالک جزا و پاداش و مالک فرماندهی جزا و پاداش. الامر یوم ازل لله دارم عرض میکنم. دقت میکنید؟ مالک ملک یوم ازل لله، لله رو میخوام درست کنم. امر یعنی مالک الملکش کنم، لا تملک نفس لنفس شیئا، اون میخوام مالک جزا و پاداش. لذا اگه این باشه مالک یوم الدین معناش به دست آمد، دین رو معنای جزا و پاداش گرفتیم با همین قرینه که هست. باز آیه دیگری است، امر اینجا یعنی امر یوم ازل یعنی روز قیامت ها. الامر یوم ازل روز قیامت، روز قیامت. این امر دستور فرماندهی از آن خداست.
مشترک لفظی تو قرآن داریم یا نه؟
بله
مشترک لفظی داریم.
بله
چند عالم امون چنه؟
بله چند جور داریم. بعد از کردم چند جور هم میشه معنا که هست. من اولا دارم یک معنا رو میگم، عرض کردم بعد دارم بحث جزا و پاداش رو با همین فضا میگم.
ما در جای کتاب بریم یه لفظا میبینیم
الان مثلا لفظ دین، من انشاءالله الان میگم مالک یوم الدین
باشه.
بله
مشترک لفظی نباشه این کار درسته، ولی مشترک لفظی
باشه. الان بزنم نمونه میگم، مالک یوم الدین، دین به معنای شریعت هم اومده، ولی میگم ریشه چیه؟ همین جزا و پاداش و طاعت و اینهاست. نه چرا دیگه، مشترک لفظی اینجوریه. الان دین میگید یعنی شریعت، اصلا رفته به حالا ولو اینکه بگید آقا ریشش این بود که این دین زیر سر اینه که اطاعت ازش میبایست میشد، پس گفتیم اشکال نداره ریشش این بود، ولی الان یه معنی جدیده. اینو میگم مشترک لفظی، ولو به لحاظ معنایی از او گرفته شد اما چیز جدیده. من مثال سوهان یادتون هست قبل من گفتم، گفتن سوهان جان، خب ریشش این، ولی الان سوهان بابا یعنی این خوردنی، نه اون سوهان که سوهان به اسلام میگیرن داشت چی میکنن صاف میکنن. واضح هستم چه از اون؟ ولی الان دو سوزیدی دو معنا دارد. واضح هستم این برما مهم. خب ما که ندیدیم سبحان جام باشه، ولی حالا ایشون گفته بود خیلی بهش خوش گذشت. مگه اینکه قدیم و قضاهایی که سبحانی که درست میگردن با این فرق داشت. ببخشید، بذارید برگردم به بحث. میخوام این نتیجه رو بگیرم. پس یوم جزا میشه معنا کرد بسیار. یه معنای دیگه، آیه دیگر آیه 12 تا 16 زاریات، یسالون ایانه یوم الدین، میپرسن که ایانه یوم الدینه، نیست یوم الدینه، یوم الدینه. آیه رو نگاه کنه، یومو دیگه، بله یوم الدین باید باشه. یسالون ایانه یوم الدین، یوم هم علناری یفتنون، زوغو فتنتکم هاذا الذی کنتم بهی تستعجلون، ان المتقین فی جنات و عیون، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین. اینجا میبینید بستر توضیح دین جوریه که بحث جزاست، و جزا منظور یعنی چی؟ روز قیامت، اون مرحله آخر قیامت که چیه؟ بهشت و جهنم. یسالون ایانه یوم الدین، کی یوم الدین، یوم الدینی که شما میگید که یوم الجزا، به قرینه چی؟ بعدش یوم هم علی النار یفتن، روزی که در آتش چی میشن؟ اینها عذاب میشن و میسوزند. یفتنون رو نگاه کن، علامه طباطبایی توضیح داده، از احراق و تعذیب گرفت توضیح داده. زوغو فتنتکم، بچشید این عذابتان را، هاذا الذی کنتم بهی تستعجلون، هی میگفتی کی میرسه کی میرسه، یوم دین این رسید، اینی که عجله میکردید به دستون الان رسید. دقت میکنید؟ زوغو، بچشید عذابتان. این اشاره است به فضای دین به معنای مجازات، دین به معنای جزا. بعد در مقابل، ان المتقین فی جنات و عیون، اونا در جناتن، اینا تو عذاب، آخذین ما آتاهم ربهم، اون چیزی که خدا بهشون میده رو میپذیرن. چرا اینجوری؟ انهم کانوا قبل ذلک محسنین، قبلا چی بودن؟ انسانهای نیکوکاری بودن، لذا اینجا خدا بهشون بهشت داده. الان این سیاق هم نگاه میکنیم، سیاق چیه؟ جزاست. این سیاق با اون سیاق قبلی هر دو نگاه میکنیم، سیاق جزاست. بله میشه گفت یوم دین یعنی یوم جزا. میخوام بگم دین در لغت به معنای جزاست، در قرآن کریم هم دین به معنای جزا به کار رفته. و کجا هم به کار رفته؟ جایی که داره اتفاق یوم الدین رو توضیح میده. از این جهت تفسیری که نوعا خیلی از لغتدانان به سمتش رفته، همین یوم جزا و یوم حساب و یوم به اسم محاکمه و روز داوری این تعبیر کرده، این به نظرم میتونه خیلی خوب باشه، بیشتر هم جزا و پاداش، اشکالی نداره، این تفسیر درسته. باز حالا این که گفتیم نوعا یوم دین رو ما کجا ببریم؟ تو آخرین مرحله قیامت. ولی در این حال قرآن کریم یکی از کارهایی که میکنه، کل آن مراحلی که وجود داره رو که به عنوان بعد از برزخ میشناسیم، بعد از برزخ تا ابد داریم، دنیا، برزخ و بعدش هم چی؟ بعد از برزخ تا ابد داریم رو قرآن کریم گاهی به یک مرحلهش اشاره میکنه، ولی کلش رو اشاره میکنه. مثلا میگه یوم القیامه، یوم القیامه خیلی تو قرآن اومده. یوم قیامت یعنی چی؟ روز یوم البعث. خب این کیه؟ بعث و قیامت میگیرید اون روز همون مرحله اول بلند شدن از مرحله چیه؟ از مرحله برزخی به سمت قیامت رفتنه، میگیم روز قیامت. این مرحله اولش رو میگن قیامت، بعث، ولی بعدش همه رو میگیم بعث. قرآن کریم دردش اینه، یعنی وقتی میگه یوم قیامت، یوم بعث، ولو مقطع اول قیامت هست، جهان پس از مرگ هست، اون جهان اصلی اخروی هست، اون جهان اصلی اخروی روز مقطع اولش که قیامته، کلشو میگه یوم القیامه. تو قرآن نگاه کن فراوان اینجوری آمد. نه نه نه، حالا برخوش توضیح هم داره چرا اینجوری میشه، برخوش توضیح داره از کل، ولی اصلش اول درست کنم، بذار اجازه بدید درست کنم، واضح هستم چه از ما. اینو میگن یوم القیامه، روز قیامت. درست مثل این که ما میگیم آقا اون روزی که به اصطلاح مردم به پا خواستن، روزی که به پا خواستن گاهی میگی شخصه، ولی میگی نه، یعنی کلا به پا خواستن و ادامه دادن. همه رو ما میگیم چی؟ به پا خواستن. میگه از آن روزی که مردم به پا خواستن، خب از آن روز عزم میارید؟ بله. ولی میگه آن روزی که مردم به پا خواستن، به پا خواستن که شده انقلاب ما، بعدش هم میگه تا الان هم داره میگیر به پا خواستن. در مورد یه همچه حالتی رو در بحث قیامت داریم، یوم بعث داریم، یوم تقابون. یوم تقابون رو آدم نگاه میکنه خب به یه مرحله اشاره داره، ولی تبدیل شده بشه یوم تقابون. یا تعابیر دیگر رو الان به خدمتتون بگم، یوم عظیم، یوم یحشرهم جمیعا. دقت کن، هش یک مقطعه ولی همه رو داریم میگیم. یوم لا بیع ولا خله، یوم ینفع الصادقین صدقهم. ببین هر کدوم اینا یه تعابیری است، بعضیش میگه به کل میخوره، بعضی ما میگه نه به بعضش میخوره، ولی در این حال کلشو میگه، کل قیامت رو. در این یوم الدین که معمولا به مقطع آخر میخوره، که مقطع آخر چیه؟ بهشت و جهنم. قبلش ما مثلا داریم به اصطلاح حشر، نشر، نمیدونم نامه اعمال، پل صراط، اینا همه هست. اینا همه رو ما الان جزء قیامت میدونیم، همش هست، جزء اون جهان پس از مرگ اصلی میدونیم بعد از برزخه. این یوم الدین رو که برای اون مقطع آخر الان گاهی به کار میبره قرآن، جوری به کار میبره که کلشو میگیره. تا با آن خوندم گفتم به اون مقطع آخر اشاره میکنه، اصلش به همون جزا. ولی الان یک برخی از آیات رو میخوام بخونم ببینید. صافات آیه 15 تا 21، و قالوا ان هذا الا سحر مبین. اونا میگن اذا متنا و کننا ترابا و عذابا اینا لمبعوثون. ما مردیم و خاکستر شدیم، ما رو دوباره مثلا مبعوث میکنن، برمیخیزونن. او آباون الاول، آیا ما پدرامون اینجوری با ما عمل میکنن؟ قول نعم و انتم داخرون. بله، شما رو با حالت خاری میارن، انتم داخرون، با خاری بودنتون میارن. و انما هی زجرت و واحده، یک فریاده. فریادم معمولا که میگن ماله، حالا ولو بگید فریاد دوم و نفخه ثانیه است، یعنی مقطع اول، زجرت و واحده. فیضا هم ینظرون، همه منتظر میشن ببینن چه خبره. و قالوا یا ویلنا هذا یوم الدین. همونجا که تازه مقطع اولی که این یوم دینه، یوم دینی که هنوز هیچ کاری انجام نشده از بحث بهشت و جهنم، ولی میگه یوم دین. هذا یوم الدین، هذا یوم الفصل الذی کنتم به تو کذا. روز فصل، روز فصل یعنی تازه باید اینجا جداشون کنن، یعنی قبل از بهشت و جهنم هم یوم فصله. ولی ببینید یوم فصل، یوم دین، همه رو میگن خواهد کلشه بگیره. چی میخوام ازش نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم یوم الدین یعنی کل قیامت. مالک یوم الدین یعنی نه فقط روز جزا و پاداش، همشو میگیره از یک منظر. پس تفسیر اولی کردیم، گفتیم چی؟ مالک یوم الدین چون مالک جزا و پاداشه، لذا گفتشون مالک، و مالک ملک جزا و پاداشیه. والامر یوم الدین لوت مراکز بسیار. ولی الان میتونیم بگیم چی؟ مالک کل قیامت. دقت کنید، مالک کل قیامته، یعنی از مرحله اول بعث گرفته، نفخه اولا و نفخه ثانیه و همه اینا رو میگیره، نمیدونم صراط و نامه اعمال و همه رو میگیره. این آیه دیگر، آیه 34 و 35 هجر. قال فخرج منها فانک رجیم. وقتی شیطان آمد، ابلیس آمد، اون رهزنی رو کرد نسبت به حضرت آدم، و بعد ندای فخرج منها فانک رجیم گفته شد، و ان علیک، آیه 34 و 35، و ان علیک اللعنه الی یوم الدین، تا روز دین، تا روز قیامت تو مورد لعنت قرار میگیری. یوم الدین دیگه نباید معنی کنه اون محله بهشت و جهنم. چرا؟ لعنتی که گفته میشه اینجا یعنی بر اساس گناهی که او میکند، خدا او را مورد به اصطلاح حجمه سلوکی قرار میده و او را دور میکنه. لعنت، لعنت مفاده لعنت. حالا این لعنت به تعبیر علامه طباطبایی چرا الی یوم الدین لعنت؟ چرا خود یوم الدین گفته نمیشه؟ میگیم چون لعنت مخصوص جایی است که گناه میکنه. این گناه تا که تا روز قیامت، یوم بعث، و از اون بعد چی؟ خود سر سفره اعمال نشستن و مراحل بعدی است. لذا گفته شده ان علیک اللعنه، لعنت تا یوم الدین. یوم الدین اینجا چی معنی بود؟ این روز قیامت، از اول بعثش، از اول مبعوث شدنش. شواهد دیگری هم داریم در قرآن دیگه، الان نخواستم بخونم. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ مالک یوم الدین یعنی کل قیامت. و ادبیات یوم الدین روز بست جزا و پاداش اشاره است به کل بستر قیامت. حتی اولین تفسیر رو کردم، الان تفسیر دوم، کل قیامت رو مالک خدا. بله اتفاقا اونجا برزو لله الواحد القهار، برزو لله دیگه همه مال خدا میشن، اونجا واحد قهاره. واحد قهار وقتی هست ملکیت از آن خداست، دومی نداره، کسی دیگری در مقابل رقیب نیست، ملکیت از آن اوست برای کل قیامت. میشه این معنا رو هم کرد و حق هم هست و سخن درستی است و بر اساس این میشه تفسیر دومی هم سامان داد، هیچ اشکال نداره. و اصلا تو قرآن لفظ یوم، غد و آخرت اینا یک مفاد داره، یعنی لفظ آخرت که به کار میگن آخرت، آخرت و غد که میگن فردا، ما قدمت لغدن، قد فردا، و گفته میشه به اصطلاح یوم، یوم دین، یا گفته میشه یوم قیامت، یا گفته میشه آخرت، همش اشاره داره به یک موتن، موتن وجودی، موتن وجودی که انسانها رو میبرن. البته طبیعتاً اون موتن چهره بارزش چیه؟ جزا. در این تفسیر مالک یوم الدین میخوام بگم، یعنی کل قیامت، اما چون چهره بارزش اون جزاست که هر کی با سر سفره اعمالش بشینه، هیچ کس دیگری هم غیر خدا نیست، اوست که باید جزا بده و دیگری هم وجود نداره، لذا گفته شده مالک یوم الدین، یعنی روز قیامت میگیم، اما با چهره بارز جزا و پاداشی، یعنی اون نکته حساسی که موجب توجه یوم شد که بگیم یوم الدین، یوم جزا، یوم پاداش. اگه اینم بگید درسته و حقم هست و سخن خیلی خوشی هم هست، اتفاقا چهره بارز قیامت و بلکه غایت قیامت چیست؟ جزا و پاداش. و بلکه غایت هستی چیست؟ جزا و پاداش. یادتون باشه به ویژه در ساحت انسان‌ها و موجوداتی که دارای شعور ارادن. من حالا در مورد موجودات دیگه الان میذارم کنار، در مورد انسان‌ها، در مورد موجودات دیگه علی الله تسیر الامور که گفته میشه، جزا و پاداش برای اونها آیا معنا داره؟ باید بحث کرد. مثلا حیوانات نمیدونم چی، یه بحثایی هست در جای خودش، تکلیف داره نداره دیگه، الان وقتش نیست، علامه طباطبایی پرداخته، من وقتش میرسه. دیگر موجودات چی؟ جزا و پاداش به این معنا نیست، اما روز جزا چهره بارزه، لذا چون مخاطبش انسانه، دقت کن چی از میگم، چون مخاطبش در سوره هم انسانه و به انسان داره یاد میده که این گونه بگوید، گفتیم دیگه خداوند به نیابت از بنده شروع کرد اینو بگه که بعدش بگه یاک نبوده، لذا داره به چهره بارز قیامت روز جزا اشاره میکنه که کل موجودات رو میبره و اونجا، یک انسانها رو میبره و به ویژه اون غایت اصلی همه پایان اونجاست. این غایت رو که گفتید اگر روش تمرکز زیادی بشه که به عنوان غایت اصلی میشه، آنجا میشه یک نتیجه ای هم گرفت و اون چیه؟ چرا روی مالک یوم الدین تأکید شده نسبت به رب عالمین؟ رب عالمین همین کارها رو میکرد، اما تأکید نهایی برای اینکه بگه این هستی خود آغازی داره، وسطی داره، انجامی داره و خداست که به دست اوست تا انجامش، خداست که به دست اوست تا انجامش، چون تا آخرش به دست خداست، پس طبیعی است که باید اینجوری ترک کرد. بله چون به دست خداست، ستایش از آن خداست. اون توضیحی که دادیم در مورد حمد، الحمدو رب گفتیم، مالک زیر مجموعه ربه، اما یه چیز هست توی مالک داریم تأکید بر یک جهتی میکنیم. چرا روی این تأکید شد؟ چون بخواد درست کنه کل هستی از آغاز تا انجام مال خداست و دست خداست و این ملکیت باعث میشه یک حمد ویژه هم دارد که قهر وجودی حضرت حق رو نشون میده. همون تعبیری که قرآن گفته برزو لله الواحد القهار، اون واحد قهار هست و الامر یوم اذن لله، اون رو میخواد درست کنه و غایت هستی هم درست کنه. در مورد غایت هستی بعدا انشاءالله توضیح خواهم داد، یه اندکی توضیح میدم که این بحث تمام بشه، انشاءالله بحثای بعدی هم باز در مورد مالک یوم الدین داریم عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض کردم دیگه ادبیاتی که الان از یوم الدین در قرآن داریم، صحبت بهشت و جهنم، اینا اینایی که خوندیم. و الا در دار دنیا ما مکافات داریم، مکافات تو دنیا هم داریم، یکی جزا و پاداش تو دنیا هم داریم، ولی یوم دین اون جزا و پاداش نهایی است که داده میشه. بله اصلا مشکلی نداریم، از که آدم آیات داره، ولی من میگم اصلا خود دنیا مگه داره مکافات و مجازات نیست؟ داره مجازات هست از این، ولی داره مجازات اصلی کجاست؟ اون قیامت بهش جهنم.
ببخشید ما یه حرف میزنیم میگیم قرآن
بله
در همه زمان و مکان و حرف
بله
بعد معمولا هم تام جان بعدن که بخوام حرفشو بفهمیم بحثی هم نکنیم، همه خوبیت کتاب شو ببینید، الفاظش رو ببینید، ریشش چیه، نم
بله
بحث روح معنا و این کارا معمولا چشن. خب این چه مشترک لفظی بودن نمیاره به همراه هیچ وقت وقتی قالب روح معنا بشه، یا مثلا همون
روح معنا توضیح مسئله تعویل طولی،
بله
مشترک لفظی مال تعویل عرضی
همون چیزی داریم.
بله مثلا صمد رو اهل بیت گفتن الذی لا جوف له، گفتن المسمود الی.
نه سمد ما دو جای قرآن بدون معنا داریم.
آره
قرآن من دو تا معنا
داره. خب حالا چه این چه مشکلی داره؟ الان میخوام به تو خیلی موارد میگم. همین بحث رب رو کردیم، گفتیم رب گاهی به معنای سید و مولاست. اون جریان حضرت یوسف رو که درست شد اونجا چی تعبیر کرد؟ نه نه به اون شخص گفت برو رب پیش ربت بگو، گفتیم یعنی سید و مولا. اما این رب چی رو کردیم پروردگار؟
نه اینو همه شما بحثو تعبیر طولیه.
نه نه تعبیر طولی نیست. من معتقد نیستم از لغت این معنا درست نیست. اینا رو باز من برسم به تعویل عرضی، یکی از مبانی که باید توضیح بدم اینه، دقت میکنه؟ استقرار لغت وقتی میشه و در قرآن استعمال شده ما مجازیم، توضیح داره برای خودش.
مرزم در آجا یعنی تعویل عرضی
تناقض بله توضیح داره، توضیح داره، شرایط داره. مثلا یه شرطش اینه با اصول و محکمات قرآن سازگار باشه، با نمیدونم چی سازگار باشه، اینا توضیح میده.
خدا سلح الخلق و الامر، من امر رو میبرم از که خدای خلقی داره یه امری داره.
بله این درسته،
عالم امرش خونم خواهم یه مشترک لفظی بودن اینا رو.
بله بله من تعویل عرضی رو که توضیح بدیم میبین مبنا اینه، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، اکثر از معنا داریم تو قرآن، معیار اکثر از معنا داشتن چیه؟ اینا رو میخواد ان شاء الله بعداً
براتون. خب اون یه حالتش اینه.
بله دیگه. بله بله بله. یک حالتش اما همش نه. خب من چند معنا کنم؟
نمیشه اون امر رو برگردون به اونی که ام، یعنی اون امر.
ببینید به لحاظ لغت معیار برای تعدد چیه؟ بعضی آقا میگن آقا ریشه باید باشه، من میگم ریشه معیار نیست که. به لحاظ بحث‌های اصلی. مهم اینه که الان استعمال میشه برای چیز جدید. برای من این مهم، این معیار. ببین الان نمونه بگم، خیلی از تعابیر عرفی الان شده در زبان علمی به عنوان اصطلاح شده، اما اصطلاح جدیده یا نیست؟ قوه‌ای که توی تعبیر عرفی است با قوه‌ای که تو تعبیر فلسفی است الان فرق داره، ولی دو تا اصطلاح چه مشکل داره؟ دو تا اصطلاح به لزوم میشه مشترکه، ولی اون ریشه هم تو در او داره از نظر معنایی. باز است اصلا معنا مهمی نیست، اصلا امکان به سلام عام و خاص مگه چی؟ همینه دیگه.
نه خب این
حتی اینا
یه وقت شما بگید بحث تعویل عرضی خودش هست، ولی یه وقت تعویل عرضی گرفته من بحث مثلا اشتراک لفظی گرفته نقد یا تعویل طولی.
تعویل عرضی یک بخشش اشتراک لفظیه، یه بخشش به اصطلاح انواع معانی نحویه.
نه 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 یه تعویل طولی هم میکنه اصلا.
نه نه
من چون اصلا خلق و عالم جمع اینجا امر به این معناست، اون
قابل خود دو تا نشاط. حالا هر امری باز خودش طولیه، اتفاقا یکی از بحثایی که اینا رو در جای خودش الان موقع بحث هم بحثش اصلا ببینید، همیشه ما بعد از اینکه مثلا تو معنا مثلا صمد گفتن الذی لا جوف له، ولی روح معناشو میگیریم باز اینجا المسعود الی، روح معناشو میگیریم واضح باشه این بحث نیست. ما همیشه میگیم بعد از اینکه مشترک لفظی مثلا گرفتید، در این فرض ما مشترک لفظی گرفتید، از اون بعد روح معنا رو بس از دست نمیدیم ما، به حسب قرآن باید ببینیم کدوم ساحت اشاره داره به حسب او بحث کنیم.
خاصیت لغت یا زبان قرآن؟
زبان قرآن خاصیتش بیشتر از لغته، لغت هم فی الجمله داره ولی بیشتر قرآنیه. چرا آقایون استعمال لفظ از در اکثر از معنا رو در کجا مطرح میکنن؟ در اصل زبان عرفی مطرح میکنن و بعد میان تو قرآن یا تو روایات معنا میکنن.
خیلی از لغات هم واقعا ریشه یافته باشه، معانی عقلی ازش در میاد. ظاهر و لذات مصر و لغیره، لسان و عرب میگه.
خب
مثلا کلمه ما یسر و اما فی زمین، کلمات لفظی رو میگیره، کلمات تکوینی رو هم میگیره. یعنی میخوام
چون نه همین روح معناست دیگه.
میگم یعنی از لحاظ لغوی هم تحقیق نه. خیلی از
من گفتم این بحثای لغوی اما روح معنا رو قبلا گفتم، توضیح دادم مثلا از نظر لغت به اصطلاح چرا اینجوریه. کشسانی لغت خودشو کشونده، مثلا دیدن تو زبان عادی رو دیده، مثلا من شما رو میبینم، بعد تو خوابم میبینه شبیه همینه، اونم میگن دیدن، با واقعا معنی دیدن به کار میبره، بعد دیگه داره لغت گسترش پیدا میکنه. حتی این تعبیر مثال راهپیمایی فضایی رو من مثال زدم. راهپیمایی رو که میفهمیم، اما راهپیمایی فضایی دیگه پا نیست.
میخوام بگم خیلی از واژه هم هست خود معانی لغوی مخلوطش نکرده. همین نور رو لسان العرب میگه، ما چیزی
من تحلیل دارم براش، توضیح دارم از مگان دیگه، اینا میار نیست بر من. ما تحلیل داریم، سه تحلیل هست، یه تحلیل از امام داد، یه تحلیل علامه طباطبایی سلام داد، یه تحلیل هم دیگران انجام دادن که توضیح میدن این رو. مثلا از امام میگه از اول اون واضح به یک جهت اشاره کرده، اون جهت باعث شده، شبیه این چیزی که شما علامه طباطبایی به چیز دیگه اشاره میکنه، اون آقایون دیگه به چیز دیگه، میگه از اول میتونه واضح واقعا به این اشاره کنه، ولی بعدها مشابهی براش پیدا شد، گفت زود میره به سمت اون مشابه رو، همین عنوان میده. اولام شاید مجازی بکار، ولی بعدا به شکل حقیقی بکار میره، روح معناشو میده جلو. این توضیح دارم.
معانی لغوی گاهی اوقات خود معنات رو میدن.
میگم دیگه معانی لغوی، لغت رو مرز کردم، اینها میگن معیار نیست، لغت دانا معیار نیست، چون خودشون هم معلوم نیست که اینجور با دقت ها بتونن وضع رو بگن. ولی وقتی وضع یعنی ارتکاز، ارتفاض رو وقتی به دست آوردیم، روح معناش خیلی راحت میسیم جلو. بیم توضیح دادم قبلا تو بحثای مقدمه ی المیزان توضیح دادم. بس سلام.
به معنای جزا و اینها باشه ازش ارادی یا دین رو، دین رو معنای جزا و عقاب گرفتیم. خود همین خصوص جزا و عقاب منظورشه
جزا یعنی پاداش خیر یا پاداش شر،
همین اندازه منظورشه یا از این جزا و عقاب اراده کل قیامت
کرده. از کدام دیگه؟ اولش معنی اولش اونه، ولی بعد من آوردم دو تا آیه آوردم که کل قیامت رو میگیرم.
اینجایی که او یه معنا رو کردیم، اراده قیامت کرده یا فقط خصوص جزا و عقابه؟
عرض کردم دو آیه که اخیر خوندم کل قیامت،
دو تا تفسیر میشه.
آره دیگه، دو تفسیر
تو همون اولی که خصوص جزا و عقابه اونجا
فقط میشه بهش
فقط جزا و عقابو گرفته.
آره آره. همین میشه، اشکال نداره. چه اشکال؟
نه میخوام اگه فکر کردم اینه که شما فرمایید اراده کل قیامت کرده،
نخواستم ببینم
کل به جز میشه
نداشتم، کل قیامت یقینا میکنم. من خواستم بگم حتی مالک یوم الدین، دین رو معنای جزا و پاداش بگیرید با همون معنای مقطع آخر قیامت، مالک یوم الدین معنا داره.
دو تا
فرض میکنید مالک یوم الدین، ولی یوم الدین معمولا تو قرآن یعنی مثل یوم القیامه است.
ببخشید
از خواهی کنید بگید بخش بگید دور بگید اینجوری بگید